قصه خروس بابا. وقتی که برای صبحانه بلند شدم، بابام را دیدم که وارونه روی دوتا پایه عقبی صندلی جلوی آتشدان دیواری نشسته، با اشتهای فراوان مشغول خوردن بیسکویت ادویه دار است. بشقاب را بر حسب عادت روی پیش بخاری گذاشته بود، زیرا در این حال بدون اینکه از جایش تکان بخورد میتوانست دست دراز کند و از توی فر بیسکویت بردارد. بابا جانم دیوانه بیسکویت گرم ادویه زده بود. وقتی من وارد آشپزخانه شدم دهنش پر بود. به همین جهت ساکت ماند و فقط در حالی که به من نگاه میکرد چشمکی به من زد.
سلام بابا جون.
از دیدنش خیلی خوشحال شدم. تقریبا یک هفته میشد که نیامده بود خانه. هیچی نگفت تا وقتی که یک بیسکویت دیگر از توی فر درآورد. مثل لولا از پهلو قاچش داد، به آن کره مالید و بعد خمیازه کشان گذاشتش توی بشقاب. قرابه شیره را از زمین برداشت و یک کمچه بزرگ خالی کرد روی بیسکویت. آن وقت مرا صدا کرد و در حالی که انگشت‌هاش را دور عضلات پایم فشار می‌داد پرسید:
ماهیچه‌هات چطورن بچه؟
از این که می‌دیدمش واقعاً خوشحال بودم. مامان آمد تو. بشقابی جلوی من گذاشت و شیره گاورس را در آن ریخت. نان هم برید و گذاشت کنار بشقابم. اما در تمام مدتی که صبحانه مرا ترتیب می‌داد ساکت بود و اوقات تلخی خودش را فقط با تق و توقی که از ظرف‌ها در می‌آورد بروز می‌داد. مثل مرغی که روش آب ریخته باشند خشمگین بود. بابا نشست و به انتظار اینکه مامانم چیزی بگوید گاهی نگاهی بهش می‌انداخت. من و بابام خیلی خوب می دانستیم که در چنین مواقعی باید صبر کنیم و بگذاریم مامان کمی حالش جا بیاید. کوشش برای به حرف آوردن مامان در اینجور مواقع جز اینکه جنجال راه بیندازد هیچ ثمری نداشت. این بود که بابام نشست و مثل ولگرد هایی که از در خانه ها لقمه نانی می خواهند خودش را به موش مردگی زد. من صبحانه‌ام را تمام کردم و مامان در حالی که دستهایش را به کمرش زده بود و بابا را زیر نگاهش خورد می کرد جلو آمد.
خب این دفعه کجا بودی موریس استراپ؟
با حرکت شدیدی دستش را بلند کرد تا موهایی را که روی چشمهاش ریخته بود عقب بزند. بابام از این حرکت ترسید و یک هو سرش را عقب کشید.
اما خب مارتا جونم خیلی که طول نکشید که
4-5 روز خونه رو ول کردی و خدا میدونه کدوم جهنمی رفتی. اون وقت تازه خیلی طول نکشیده. این حرفا به خرج من نمیره موریس استراپ. یالا بگو ببینم کدوم گوری بودی.
تو ده بودم، نه خیلی دورا.
اون خروس ساب مردت کو؟
دانشگاهی رو میگی؟ چیزه تو مرغدونیه.
مامان از فرط خشم پایش را به زمین کوبید که
آخ اگه دستم بهش برسه گردنش را میشکنم.
دانشگاهی قهرمان ناحیه مریودر بود. 6 ماه بود که داشتیمش. دفعه اولی که بابام او را به خانه آورد به ما گفت که این خروس جنگی مثل آدمی که از دانشگاه در آمده باشد باشعور است و از آن روز دیگر اسم دانشگاهی همینطور روش مانده که مانده. اگر برای بابا جانم امکان داشت که او را با خودش به همه ایالات و ولایات ببرد، شاید به آسانی می توانست در تمام کشور مقام قهرمانی را به دست بیاورد. اما طفلکی بابام مقدار پولی را که برای بلیت قطار لازم بود نداشت و بدبختانه اتومبیل هم که نداشتیم. پس تنها جایی که می شد او را گرداند، همان جاهایی بود که بابا می توانست پیاده برود. برای همین بود که بابا جانم گاه به گاه چند روزی از خانه غیب می شد. اغلب رسیدن به جاهایی که بابام خبر می شد خروس جنگی قلچماقی در آن جاها پیدا شده است، چند روز وقتش را تلف می کرد. از آن گذشته چیزی که کار را مشکل می کرد این بود که بابام مجبور بود روز به روز جاش را عوض کند تا کلانتر نتواند مچ او و آدمهای دیگری را که خروس جنگ می انداختند بگیرد. بابام جوابی به مامانم نداد. ما می دانستیم که به هیچ وجه نباید مطلبی که هوای حمایت از دانشگاهی را داشته باشد به زبان بیاوریم. مامان همانقدر که از گناه نفرت داشت، از این خروس هم متنفر بود. اگه پیش خودت خیال نمی کنی که من ازت توقع کمک دارم و اگه خجالت نمی کشی که مردم ببینن داری لباسی رو که من باید بشورم به خونه میاری، بلند شو برو خونه خانم تیلور، رخت چرکاشو ازش بگیر بیار.
ای آخه مارتا جون، این که گفتن نداره، تو خودت میدونی که من همیشه خدا دلم میخواد بتونم کمکت کنم.
مامان رفت دم در و توی حیاط را نگاه کرد ببیند آتش زیر تشت بزرگ رختشویی خوب میسوزد یا نه.
ویلیام، بدو چند تا مخروط کاج بنداز زیر دیگ.
همین که من بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم، به طرف بابام چرخید و به او گفت:
موریس استروپ، اگه دلت خواست میتونی به همه اونایی که توی سیکامور زندگی میکنن بگی همون وقتی که تو یه خروس ریغونه زیر بغلته و تموم ولایاتو از پاشنه در میکنی، کمر زنت از شستن کوت رختای چرک مردم خورد میشه. آخ که فقط دلم میخواست یه مرتبه خدا بتونم این انگشتامو دور گردن تو و اون خروس پدر سگ صاحبت فشار بدم.
ای مارتا،
مارتا و زهر مار، فقط خدا خودش میدونه که اگه من کمرمو با این رخت چرکای مردم نمیشکستم چه بلایی به روزمون میومد. 10 سال آزگاره که تو یه روز خدا رم دنبال کار نرفتی.
پهلوی اجاق بابام خودش را رساند به من که داشتم آتش زیر تشت را تیز میکردم و یواشکی طوری که مامان نتواند بشنود گفت:
بچه، خودت بلدی که چجوری یه مشت گندم هندی برای دانشگاهی دست و پا کنی؟
و دیگر منتظر جوابم نشد. می دانست که من خودم درسم را بلدم و با خیال راحت سراغ خانه خانم تیلور رفت. من گوش خواباندم و موقعی که مامان برگشت به آشپزخانه، خودم را زدم به مرغدانی و تخم مرغی به جیب زدم. می دانستم بابام چه انتظاری از من دارد. او همیشه وقتی برای دانشگاهی چینه لازم داشت، مرا پیش آقای براون بقال سرگذر می فرستاد. تخم مرغ را به مغازه بردم و با گندم هندی تاخت زدم. آقای براون به من گفت که شنیده است بابام دیروز در یک دعوای خروس نزدیک نورتونزویل 3 دلار کاسب شده و تعجب می کرد که چطور باز هم من عوض پول تخم مرغ آوردم که با چینه عوض کنم. به او گفتم که هیچ چنین خبری نداشتم، چون بابا از موقعی که آمده هنوز فرصت نکرده راجع به موفقیت‌های جدید دانشگاهی چیزی بگوید. و بقال گفت از قول او به بابایم بگویم دفعه آینده که در سیکامور جنگ خروس پا داد، او را هم خبر کنند، چون که خیلی دلش می‌خواهد خروس ما را موقع دعوا تماشا کند. من گندم هندی را که از بقال گرفته بودم برای آنکه مامان نفهمد توی پیراهنم قایم کردم و برگشتم خانه. بابام از خانه مادام تیلور برگشته بود. برای اینکه ببیند چینه آوردم یا نه، از پشت مرغدانی بیرون آمد. مرغدانی تا جایی که مامان سر رخت نشسته بود کم و بیش 150 قدمی فاصله داشت. ما تقریبا در آنجا در امان بودیم. فقط نباید بلند حرف می زدیم که صدایمان را نشنود. بابا جانم چون باتمه نشسته بود، با یک دست خروسش را گرفته بود و با دست دیگر با پارچه خیسی تمیزش می کرد. دانشگاهی مقداری از پرهاش را توی دعوا از دست داده بود. خیلی خسته بود. پنجه راستش بی‌حس شده بود. پوست آن رفته، یکی از سیخک‌هاش هم آویزان شده بود. بابام می گفت که دیگر خیال نمی کرد دانشگاهی با این سیخک آویزان زنده از دعوا برگردد. اما حیوان خیلی باهوش بود و از وقتی که فهمید دیگر از پنجه راستش کاری ساخته نیست، با پنجه چپش هر بار 2 ضربه می زد. این مشکل ترین دعوایی بود که تا کنون دانشگاهی انجام داده بود. بابا می‌خواست حالا او را بگذارد تا موقعی که کاملا معالجه نشده است استراحت کند. گذاشت در تمیز کردن خروس کمکش کنم و موقعی که تمیزکاریش تمام شد، گذاشت خروس را توی بغلم بگیرم. دفعه اولی بود که می‌گذاشت به آن دست بزنم. فرصت را غنیمت شمردم و از او پرسیدم دفعه آینده مرا هم با خودش میبرد یا نه. و بابام حالیم کرد که این کار دیر نمیشود، باید صبر کنم که قدری بزرگتر شوم.
اگه حالا بخوام تو رو با خودم ببرم مامانت زنده زنده پوستمو میکنه. دیگه چی بگم که چه بلایی به سر هر دوتامو میاره.
من خروس را توی بغلم گرفتم و بابام چنان روی زمین ولو شد که انگار دیگر هیچ وقت خیال بلند شدن ندارد. این دانشگاهی خروس قشنگی بود، با پرهای قرمز درخشانی روی گردن و بالهایش و پرهای زردی که بالای پرهای سرخ خود داشت. تاج پر از چینش از طرف راست کلهش آویزان بود. نمی توانم بگویم چه جسه ریزه ای داشت. درست حسابی قد یک نیمچه بود، اما فقط موقعی که آدم توی بغلش می گرفت می فهمید که چقدر گوشت دارد و قلچماغ است. بابا معتقد بود که در تمام کشور خروسی زیباتر از آن پیدا نمی شود. دادمش به بابا و شروع کردم به نصف کردن چینه ها. گندم های هندی را دانه دانه بر می داشتم و با یک تیغه آهنی می زدم وسطش که نصف می شد. بابا آنها را بر می داشت، توی گودی کف دستش می گذاشت و به دانشگاهی می داد و حیوان هم چینه ها را چنان به سرعت می بلعید که انگار داشت بهترین غذای دنیا را می خورد. در تمام مدتی که پشت مرغدانی بودیم، مامان در حیات رخت می شست و من تا جایی که یادم می آید تقریبا تمام روزهای هفته را تا پاسی از شب گذشته مشغول رخت شویی بود. ما همینطور پیش خروس بودیم. یک جا کف حیات خاک نرم و سستی داشت که دانشگاهی خیلی ازش لذت می برد. توی سایه می خوابید و خاکها را لای پرهاش جا می داد. من همش خدا خدا می کردم که بابا جانم به این زودی ها نرود. دلم می خواست که توی خانه بماند و بگذارد من چینه خورد کنم و روزها مواظب دانشگاهی باشم. بابا مرا خاطر جمع کرد که تا مدتی به هیچ جا نخواهد رفت. خروس لااقل یک هفته ای راحت باش لازم داشت. مامان برای نهار صدامان کرد. بعد از نهار به بابا جانم گفت که باید لباسهای شسته خانم دولان را به خانهش ببرد. دولان درست آن طرف شهر زندگی می کرد و از خانه ما تا آنجا مسافت زیادی بود. ازش پرسیدم من هم می توانم با بابایم بروم و اجازه داد. من و بابام راه افتادیم و می‌خواستیم حتی المقدور زودتر برگردیم که بتوانیم پیش از تاریک شدن هوا یک بار دیگر هم دانشگاهی را ببینیم. اما وقتی برگشتیم دیگر خیلی دیر بود. موقع برگشتن از پیش خانم دولان، بابام دم پستخانه به عده‌ای از آشناهاش برخورد و دو سه ساعت با آنها پرگویی کرد. وقتی که به خانه رسیدیم دیگر هوا به رنگ قطران شده بود. مامان روی ایوان پشت خانه منتظر من بود و جلو آمد که اجرت لباسشویی را که خانم دولان داده بود بدهیم به دستش. بابا جانم 50 سنت را به او داد و از شام خبر گرفت. مامان گفت غذا حاضر است و ما منتظر شام نشستیم. خوشحال بودم که با بابا جانم تنها هستم. آنقدر از خانه غیبت می کرد که من هیچ وقت فرصت گیرم نمی آمد یک دقیقه پهلوش باشم. ته سیگار برگی را که ذخیره کرده بود روشن کرد و در تاریکی مشغول دود کردن آن شد. دود عطر مطبوعی با خود در هوا پخش می کرد.
بچه، فردا صبحم صبحونتو که خوردی یه تخم مرغ از مرغدونی کش برو ببر دکون بقالی با گندم هندی عوض کن. هنوز باید به دانشگاهی بخورونیم، خیلی ضعیف شده، باید بخوره که قوتش سر جاش بیاد.
چشم بابا جون. مامان آمد و صدا من زد. ما هنوز تو فکر خروس بودیم. برای شام سر میز نشستیم. شام چندان مفصل نبود. همش یک تکه بزرگ کلوچه گوشتی. بابا میزبانی کرد. اول برای من گذاشت، بعد برای مامان و بالاخره برای خودش هم سهم شرافتمندانه‌ای برداشت. مامان چیزی نداشت بگوید و بابا هم میترسید که حرفی بزند. تا موقعی که خوردن کلوچه تمام شد، همه من ساکت ماندیم. بعد از شام بابام برای تمدد اعصاب به پشتی صندلیش تکیه داد. فهمیدن این که بابا چقدر به دست پخت مامانم ارزش میداد خیلی آسان بود. اتاق مثل یک کلیسا پس از آنکه مردم ازش بیرون رفته باشند آرام بود. مامان کارد چنگالش را تو بشقاب خالیش گذاشت و گفت
موریس، امیدوارم که این دیگه برات درسی بشه.
چی برام درس بشه مارتا؟
مامان دوباره چشمهاش را به کارد چنگال وسط بشقاب دوخت و بعد صاف تو چشمهای بابام نگاه کرد.
امیدوارم که دیگه تا عمر داری خروس جنگی به خونه نیاری. مجبور بودم که بالاخره راه چاره‌ای پیدا کنم.
چی؟
همین کلوچه گوشتی.
بابام وحشت زده صندلیش را عقب انداخت و فریاد کشید:
دانشگاهی؟
و مامانم با حرکات آرام سر تصدیق کرد. رنگ از چهره بابام پرید و دستهاش بی‌حس شد و در طول بدنش آویزان شد. دهانش را باز کرد اما صدایی از آن بیرون نیامد. نمیدانم تمام این ماجرا چقدر طول کشید، اما خیال میکنم قبل از اینکه یکی از ما سه نفر کوچکترین حرکتی به خودش بدهد، نیمه ای از شب طی شده بود. مامان اولین کسی بود که به حرف آمد.
این کار خیلی ظالمانه بود موریس، میدونم، اما کردم. ناچار بودم که بالاخره یه فکری بکنم.
من هم به نوبه خودم شروع کردم.
این دانشگاهی بود مامان. تو نباید
بگیر ویلیام، تو نباید این کارو میکردی مارتا. این دانشگاهی نبود. نه.
بعد دیگر هیچی نگفت. طول اتاق را طی کرد و از ایوان جلوی خانه خارج شد. من عقبش دویدم. دهلیز بیشتر از همیشه تاریک بود. چون از اتاق روشن آمده بودم، اول هیچی نتوانستم ببینم. همه صندلی ها را دستمالی کردم، اما بابام آنجا نبود. ته سیگار برگی که روی نرده ها گذاشته بود همانطور روشن بود و من بوی پدرم را احساس کردم. با عجله به طرف پلکان پریدم و به سرعت دویدم توی کوچه. میخواستم قبل از آنکه بابام در تاریکی گم بشود، خودم را به او برسانم.
صدا برداری و میکس صنم کجویی. انتخاب موسیقی صنم کجویی. تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.